روزن قدیم رو بذاریم کنار که این کار رو من کردم. با همه اینها که من به اون روزن توجه نداشتم، باز وزن دارم، باز ناچار شدم که شکل هندسی قدر رو نگه دارم. یعنی من دیگه نتوانستم که ابیات قدر رو بلند و کوتاه کنم، جز در چند مورد که در مثلا هر مصرع من دو وزنی به کار بردم، یعنی هر مصرعی رو با یک وزن بلندتر و یک وزن کوتاهتر از جنس همون وزن اولی کار کردم. چند تا از اینها در یک دریچه آزادی هست و در همین کتاب یکی مثلا این که باز هم یک غزل اینطوری من دارم، چون تازهای سترون. بنابراین من سعی کردم که شکل هندسی را هم تا حدی که میشه به هم بزنم، ولی اگر فکر بکنید که ما بخوایم در هر مصرعی یا در هر قسمتی از شعر اوزان رو بلند و کوتاه کنیم، دیگه میشه یه شعر نوتی که در این میشه یه شعر نیمایی. بنابراین امکانش نیست. برای اینکه تشخص غزل حفظ بشه، ناچار هستیم که رعایت بکنیم تساوی طولی مصرعها رو و جای قافیه ها رو هم ناچار هستیم که رعایت بکنیم تا اینکه این دیگه از شعر نو متفاوت بشه.
خانم بهبهان، یک نگاه نقدی به شعر شما همون نگاهی است که به شعر کهن و شعر کلاسیک به طور کلی هست. بر اساس این نگاه نقد، بسیاری معتقدند که یک رشته از کولیواره ها در کتاب دشت ارژن و عموماً شعرهای روایی شما از پیش اندیشیده است و کوششی است، به اصطلاح نه جوششی و جوشیده. البته بی تردید در آغاز اینطور نیست. اونایی که اهل شعرن به خوبی میدونن که هر شعری، چه کلاسیک چه خیلی مدرن، مطلعش جوشیده است همیشه، ولی در ادامه میتواند ساختگی باشد کاملا، یعنی ساخته شود، اندیشیده باشد. و بر اساس همین عرض میکنم که بویژه در قالب کلاسیک که به هر حال شاعر باید مقید به اولا اون وزن باشه و مقید به اون تعداد ارکان باشه و به ویژه مقید به قافیه باشه، از همه مهمتر در محدود کردن شاعر عرض میکنم، به این دلایل میتواند این نگاه اعتبار پیدا کنه که شعر سیمین بهبهانی غیر از مطلع غزل بقیه اغلب اندیشیده است، به ویژه اونجاهایی که شعر روایی میشه. در واقع
منظور از اندیشیده بودن این نیست که توی شعر هیچ قاعده، هیچ حسابی، هیچ به اصطلاح تناسبی رعایت نشه. تمام شعرهای آزاد هم که اگر خوب باشن و شما مطالعه بکنید میبینید که خب این یک روندی، یک روالی داره، یه چیزهایی رو میخواد بگه که خب از اول هم معلوم نیست، چه میخواهم بگم، ولی به هر حال به یه جایی میرسه و طبق یه اصولی تمام میشه، پایان پیدا میکنه، چشمه خودش میجوشه، از زیری سنگی در میاد. این موقعی که در میاد دیگه کسی اینو نگفته از اینجا در بیاد، اون مقتضیات زمان بوده که اون رو از اون به اصطلاح محل نرمی نرمتر خاک بیرون آورده، درسته؟ ولی وقتی که راه میفته دیگه خودش راه خودش رو تعیین میکنه. مال من هم همینطور هست. من اول شعرها که میاد به هیچ وجه نمیدونم چی میخواد بشه. اینی که میگید که اندیشیده هست، بله، اون فوران اولیه هست که این راه رو برای من باز میکنه و من رو میکشونه تا اونجایی که باید برم. البته من کوشش میکنم که برم و هر شاعری هم چه شعرش آزاد باشه، چه مقید باشه، چه کلاسیک باشه، چه نو باشه، به هر حال باید تلاش بکنه برای اینکه به یه جای مناسبی برسه دیگه.
اجازه بدین من از یک زاویه دیگه هم اینو مطرح بکنم. ببینین، اصولا شعر در قالب‌های کلاسیک اگر بخواد به ویژه به لحاظ مضمون امروزی باشه، نو باشه، ظرفی می شود برای پیام سیاسی و اجتماعی، بیان کننده رویدادهای اجتماعی سیاسی روز میشه. بی تردید من هم میپذیرم که نافیه این نیست که شعر از شعریت خودش تهی بشه و تبدیل بشه به یک بیانیه سیاسی اجتماعی. ولی برای مثال شعر خوب که اینطور در همین کتاب، که روایت دو ازدواجه، بدون اینکه خواننده در معنای جز کلمات آمده دقیق بشه، اصلا تفسیر دیگری داشته باشه خواننده، یا به عمق عاطفش افسوده بشه. میدونید یک رویدادی رو که روایت دو ازدواج هست، در واقع دو رویداد اینجوری، در قالب یک شعر یک غزل میخونه و نقطه پایان. این چرا نمیتواند به صورت یک روایت نثر نوشته بشه و اصلا چرا نامش باید شعر باشه و از شعر چه دریافتی داریم ما؟
در نثر وقتی میخوام یه چیزی بنویسم، چون گاهی از اوقات داستانی هم بنویسم، من میدونم که به کجا میرم، یعنی یک طرحی و یک طور به اصطلاح پیشبینی پیشاندیشی براش دارم که این باید این داستان در چه ظرفیتی بایستی تموم بشه. ولی وقتی که یه شعری رو شروع میکنم واقعا نمیدونم که چه کار باید بکنم، کجا باید برم، چه جوری باید تمومش کنم. به هر بیتی تکلیف بیت بعدش رو روشن میکنه، در بر من اینطوری هست که وقتی میاد اولی تکلیف دومی رو روشن میکنه، دومی تکلیف سومی رو، همینطور تا نزدیکای آخر که میشه دیگه اون موقع من میدونم که باید چه کار بکنم و کجا قطعش بکنم. این فرقی هست که بین شعر من و یه داستان یا یک مقاله سیاسی یا اجتماعی یا یه چیزی که مینویسم، این فرق رو خودم حس میکنم.
بله خانم بهبهانی، درباره نقش مسائل اجتماعی سیاسی روز در شعر شما تا اونجا که شد صحبت کردیم در این زمان محدود گفتگوی رادیویی، من میخوام در پایان ازتون خواهش کنم شعری رو که نام کتاب هم از اونه، شعر یکی مثلا این که، لطف کنید بخونید تا نقش این جزئیات مسائل ظاهرا عادی روزمره که به مسائل عمیق سیاسی اجتماعی فرا رویده میشه تو شعرتون بیشتر و بهتر برای شنونده ها روشن بشه.
این شعر واقعا شبی که من این رو سرودم یادم میاد که یه حالت خیلی عجیب و غریبی داشتم و هر سطرش یقینا خون دل من در اون حالتی که بودم. همیشه همینطور است، کمی به سحر مانده که دلهوره می ریزد در این دل درمانده. چگونه؟ چه می دانم؟ یکی مثلا این که از آنچه که باید کرد هزار دگر مانده، یکی مثلا این که چگونه نگه دارم امانت یاران را به چنگ خطر مانده، یکی مثلا این که به خاک فرو گفتند و خون قلمهاشان به کوی و گذر مانده. چه سرخ و چه اطراگین شکفته ولی خونین، گلی که جدا از بن کنار تبر مانده. یقین که برارت سر قیامت از این مجمر که در دل خاکستر هنوز شرر مانده. خشونت این آزار اگر کم اگر بسیار، چو خنجر و چون سوزن میان جگر مانده. دریچه که روشن شد امید کرم دارم به کتری جوشانی که زمزمه گرمانده. ز چای که میریزم نصیب نمیابم، خیال پریشانم به جای دگر مانده. پر از شکرش کردم حواس کجا دارم، دقایق معدودی به وقت خبر مانده. خبر همه وحشت بود، سیاهی مواجش فشرده چو کابوسی به پیش نظر مانده. هجوم خبر در سر، حراس خطر در دل، چنان که به فنجانم رسوب شکر مانده. موسیقی
تازه ترین کتاب شعر سیمین بهبهانی با نام یکی مثلا این که در 174 صفحه توسط نشر البرز در تهران منتشر شده است.
یکی مثلا این که مجموعه شعری از سیمین بهبهانی در گفتگوی او با بهمن باستانی از رادیو آزادی، یک کتاب یک نویسنده. برنامه را با نگاهی دیگر به حیات وحش ایران پی می‌گیریم. در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران، درباره 5 گونه دلفین خلیج فارس.
کرده گلو پر زباد، قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرم.
سلام. دلفین های خلیج فارس بر 5 گونه تقسیم میشن که تصادفاً یک گونهش همین اخیراً، یعنی 20 سال اخیر کشف شده. ما در زمینه دلفین معمولی و دلفین گوش پشت خدمتتون مطالبی رو گفتیم. دلفینی که امروز میخوام معرفی بکنم با نام دلفین یونوس و یا گرامپوس گریسوس معروف هست. بر طبق فرهنگ با ارزش دکتر محمد معین، یونوس پسر متا ملقب به ذوالنون یکی از انبیاء بنی اسرائیل بود که نبوتش در حدود سال 825 قبل از میلاد، یعنی 3000 سال پیش بوده. هنگامی که این پیامبر از یانا به کشتی سوار شد و قصد ترشیش رو داشت، دچار طوفان عظیمی شد و به دریا افتاد و در هنگامی که جانش در معرض خطر بود، ماهی عظیمی معجزه آسا او رو بدعید و پس از حدود 3 روز به ساحلی که به سیدون نزدیک بوده، این پیامبر رو صحیح و سالم رسوند. به عبارتی یونس اندر دهان ماهی شد، قرص خورشید در سیاهی شد. در این مورد که این پیامبر رو چه ماهی نجات داده، انواع اقسام بحث ها در گرفته. از نظر فیزیکی حدود 20-25 گونه از ماهی ها، دلفین ها و نهنگ های دریایی رو میشه شمرد که قادر هستن یک مرد حدود 2 متری رو ببلعن. و یکی از جانورانی که احتمالش میره به حضرت یونس کمک کرده باشه همین دلفین یونس هست. این دلفین فاقد پوزه است و فک بالاش معمولاً بدون دندونه و باله پشتیه، بلند و خمیده و نکدار داره. رنگ بدنش خاکستری تیره و یا سیاهه که همینطور که این جانور مسن میشه و سنش بالا میره، رنگش خاکستری میشه. ما میدونیم که رنگ در بدن جانوران و گیاهان و پرنده ها رول بسیار مهمی رو بازی میکنه. مثلا جوجه های پرنده ها اول به رنگی هستن که در محیط کاملا حل میشن و کسی اونها رو تشخیص نمیده و بعد به تدریج اینها رنگشون عوض میشه و رنگ بلوغ رو به خودشون میگیرن و در این هنگام درست برعکس جوانی بایستی که دیده بشن جلب نظر جنس مخالف رو بکنن. شاید دلفین یونس هم به همین دلیل هست که تغییر رنگ میده. اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم که در فرهنگ مردم و در فرهنگ زیبا و غنی و قدیم ما ایرانی ها جانورانی که حسن رفتار داشتن و به یه دلیلی اینها دارای خصوصیت مردم پسند هستن از یک حالت تقدس برخوردار هستن، مانند همین دلفین یونس. چون این احتمال می رود که این دلفین به پیامبری و مرد برگزیده خداوند کمک کرده و اون رو از مرگ رهانیده، لذا در نزد مردم ابهت و جایگاه محترمی داره. همینطور هست بسیاری از جانوران، مثلا در میان پرنده ها ما به لکلک میگوییم حاجی لکلک. همین لقب حاجی که معرف این هست که این جانور به مکه و عربستان میره باعث این شده که کسی به این جانور لطمه‌ای وارد نکنه. همینطور هست مرغ حق، یاهو، یا کریم، موسا کوتقی و یا مرغ حسینی و یا همون فلامینگو که میگویند علائم لکه های قرمز رنگی که روی بالش هست این نسبتش رو به امام حسین، یکی از امامان شیعیان، مسلم میکنه و از این نظر این جانور رو قابل احترام میکنه. بایستی عرض بکنم به عنوان یک شکاربان که ما خوشحال هستیم که بسیاری از جانوران چنین حسن شهرتی دارن و مردم به اینها احترام میتونن. کی دیگه جرأت میکنه که مثلا تیری رو به طرف یک حاجی لکلک رها بکنه؟ دلفین یونس به خاطر ارتباطش با پیامبر همیشه مورد لطف و عنایت در همه جای دنیا بوده. اندازه هاش حدود 2.5 تا 4 متر و تعداد دندان در هر آرواره بین 4 تا 14 تا، یعنی تعداد دندان کم هست. عرض کردم که دندان در دلفین ها برای جویدن به کار نمیره، برای قطع قفلی کردن به کار میره و همین تعداد هم کافی است. وزنش حدود 400 کیلوگرمه که البته در داخل آب بسیار سبکتر به نظر میرسه و به همین دلیل این دلفین از دلفین های بسیار سریع هست. در آب به سرعت حرکت میکنه و دم بسیار پر عضله و قوی خودش رو در آب بالا و پایین میبره و به جلو رانده میشه. میدانیم که موجودات یا دمشون به طریق عمودی حرکت میکنه و یا افقی. عمودی مانند کوسه ها و افقی مانند نهنگ ها و دلفین ها. دلفین یونس دومش رو به صورت افقی بالا و پایین میبره و بدن دوکی شکل بسیار بسیار ایرودینامیک خودش رو به جلو میکشونه. برای چی؟ برای شکار طعمه. در اکثر دریاها و دریاهای مناطق معتدل دیده میشه. از عادات و وضعیت جنسی و تولید مثلش اطلاع زیادی نیست. به صورت اجتماعی زندگی میکنه. هر جا هستن به صورت گله هستن و مانند دلفین معمولی و نیز دلفین گوش پشت اینها هم کشتی ها رو تعقیب میکنن. عادت تعقیب کشتی ها یک عادت دیرینه هست. ما نقاشی هایی در اختیار داریم که کشتی هایی در حرکت هستن و دلفین ها اینها رو در حال تعقیب هست. این کشتی ها متعلق به یونان و لااقل نقاشی هاش 2000 سال از عمرش میگذره. چرا اینها تعقیب میکنن؟ شاید برگرده به این که گاهگداری باقی مانده غذاها از عرشه به بیرون ریخته میشه و یا این که غذای مخصوص اینها پرتاب میشه و تورهای ماهیگیری رو اون ماهیهای نخواسته رو به آب رها میکنن و دلفینها سهمی ناچیز ولی با اهمیت در دریاهای بیکران نصیبشون میشه. این مسئله باعث ایجاد ارتباط بین انسان و دلفین شده. هیچگاه انسان به طور عمد دلفین ها رو از بین نمیبره. درست برعکس، در نگهداریش در باغ وحش ها و در نمایشگاه ها با ترتیب دادن نمایش به وسیله دلفین ها و یاد دادن تریک ها و کارهای نمایشی به این جانوران باعث نزدیکی بیشتر انسان ها و دلفین میشه. ولی گاه به گاه در داخل تورهایی که انسان برای ماهی‌های دیگه میگذاره متاسفانه دلفین هم به دام میفته. ما میدانیم که دلفین جانوری است که بایستی بیاد روی سطح آب، از روی سوراخ بینی که بر فراز سرش قرار گرفته تنفس بکنه و آب رو به اصطلاح از روی این سوراخ پس بزنه و اکسیژن هوا رو جذب کنه. البته مانند نهنگ ها فواره ای ایجاد نمیشه، ولی ریه جانور در این حرکت پر میشه. به این ترتیب اگر این جانور در داخل تور بیفته، یک مرگ آهسته و خفگی در آب براش پیش میاد، همونطور که برای ما انسان ها که از اکسیژن هوا تنفس میکنیم اگر در چنین وضعیتی قرار بگیریم غرق خواهیم شد. هر وقت که توری رو در اقصی نقاط دنیا بالا می کشن، متاسفانه جانورانی مانند لاک پشت های دریایی و مانند دلفین ها قربانی هایی هستند که این تور به قصد به دام انداختن اونها نصب نشده. دلفین دیگری که می خواهم خدمتون معرفی بکنم دلفین بینی بطری هست. این کلمه بینی بطری شاید ترجمه باشه از باتل نوز دالفین، نام انگلیسیش. اگر شما نگاهی به قیافه شاد و خندان این دلفین بندازید متوجه خواهید شد که این اسم بسیار با مسماست. درست مثل این است که در روی اون قیافه شاد و خندان یک بطری رو نصب کرده، بطری که کودکان معمولا از روش شیر می نوشند. در مورد این جانور بسیار بازیگوش، زیبا و عجیب باز هم سخن خواهم گفت.
با دلفین‌های خلیج فارس در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران، به آخرین بخش خبری برنامه می‌رسیم. مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان از بکتاش خمسه‌پور.
هلیکوپترهای توپدار اسرائیلی روز دوشنبه به نزدیکی مقر فرماندهی یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در شهر غزه آتش گشودند. این حمله به عنوان واکنش آشکاری نسبت به بمب‌گذاری‌های انتحاری اخیر گزارش شده است. پیشتر در روز دوشنبه جنبش تندروی فلسطینی حماس تشکیلات خودگردان فلسطین را به خاطر دستگیری جنگجویان فلسطینی محکوم و یاسر عرفات رئیس این تشکیلات را متهم کرد در برابر فشار ایالات متحده و اسرائیل عقب نشینی کرده است. گزارش ها آکیز هواپیماهای نظامی ایالات متحده منطقه کوهستانی در شرق افغانستان را بمباران کردند که باور می رود اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی در آن مخفی شده است. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان مستقر در پاکستان، رئیس پلیس استان شرقی ننگرهار گفته است هواپیماهای ایالات متحده از شامگاه یک شنبه منطقه کوهستانی تورا بورا را شدیداً بمباران کردند. به گفت این بمباران‌ها روز دوشنبه نیز ادامه یافته است. رئیس پلیس استان ننگرهار همچنین گفت این بمباران‌ها سبب تلفات غیر نظامیان شده است. خبرگزاری اسلامی افغان همچنین گفت گروهی از کماندوهای آمریکایی روز یکشنبه در منطقه یاد شده پیاده شدند تا احتمالاً عملیاتی را برای بیرون راندن بن لادن و طرفدارانش از مخفیگاه‌هایشان انجام دهند. هواپیماهای ایالات متحده همچنین گزارش می‌شود که قندهار را که همچنان در اختیار طالبان قرار دارد بمباران کردند. پس از نزدیک به یک هفته مذاکرات در نزدیکی شهر بن آلمان، رهبران افغان روز دوشنبه در تلاشی دیگر برای حل و فصل توافقنامه جهت ایجاد یک دولت موقت به گفتگوهای خود ادامه دادند. عبدالستار سیرت مشاور ارشد ظاهرشاه پادشاه پیشین روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
اعضای هیئت ما نظر به اعتماد دولتی که دارند در غیاب ما کردن انتخابات کردن مرا به این وظیفه مشکل و مهم انتخاب کردن که یک اعتماد لطفی از اوناست، مگر ما شخصا کاندید از این مقاب نبودیم و آلی هم کاندید پیدا شود و ممانعتی ندارم، مگر فعلا تنها در حیات روم اینا انتخابات صورت گرفته و انتخاب شده و هنوز در مجلس عمومی کنفرانسی مسئله مطرح نشده.
از سوی یونس قانونی از نمایندگان جبهه متحد در کنفرانس بن روز دوشنبه به رادیو آزادی اظهار داشت:
من به تمام مردم خود، هموطنان عزیز افغانی خود که در خارج و داخل افغانستان هستند، یک حرف دارم که مجاهدین افغانستان که در دو مقاومت قهرمان بودند، تصمیم گرفتند تا قهرمان صلح در کشورشان شوند و امروز خوشبختانه قوی ترین و جدیدترین یک ابتکار را به دست گرفتن که کشور را از حالت بحران به حالت صلح و ثبات انتقال بدن.
دولت موقت بخشی مهم از ساختار سیاسی موقت در افغانستان را فراهم می آورد که آن کشور را تا حدود 6 ماه اداره خواهد کرد و پس از آن اداره امور را به یک دولت انتقالی تحویل خواهد داد. محاکمه محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز روز دوشنبه در یک دادگاه عمومی تهران به صورت علنی و با حضور اعضای هیئت منصفه آغاز شد و وی در برابر اتهامات مطرح شده علیه روزنامه نوروز دفاعیات خود را ارائه کرد. در پایان این جلسه که به طرح شکایات صدا و سیما، هیئت نظارت بر انتخابات و نیروی مقاومت بسیج اختصاص داشت، قاضی ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات محسن میردامادی و طرح 300 شکایت نماینده مدعی العموم را به دوشنبه آینده موکول کرد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکداش خمسپور و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز به پایان برنامه 3 ساعته رادیو آزادی میرسیم. از شما دعوت میکنم که در ساعت 10:30 شب به وقت ایران و ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی به ما بپیوندید و به برنامه شامگاهی ما نیز گوش دهید که در آن گزینه ای از گزارش ها و گفتگوهای 2 ساعت نخست برنامه در بخش خبری همراه با تازه ترین خبرهای ایران و جهان به آگاهیتان میرسد. همراه با همکارانم در ساعت 3 و پایانی برنامه، بهمن باستانی در لندن، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.